أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اقتصاد خانواده به قناعت رسید. در مورد قناعت این نکته را عرض کردیم که یعنی راضی بودن به محصول کار و زحمت و تلاش و به اون چه که خداوند تبارک و تعالی روزی ما کرده و عدم افزون خواهی و حرص نداشتن نسبت به بیشتر از اون چه که روزی ماست. گفتیم که قناعت راه بسیار خوبی هستش برای حل مشکلات اقتصادی، برای جذب خیر و برکت به خصوص در مسائل اقتصادی که حالا انشاءالله در همین جلسه به آثار دنیایی و اخروی قناعت می‌پردازیم. اما این توضیح رو دادیم که چون انسان بی نهایت طلب هست، یک روح سیری ناپذیر داره و این بی نهایت طلبی و سیری ناپذیری به حکمت در وجود او قرار داده شده، باید در وجود او باشه. چرا؟ چون معشوقش بی نهایته و انسان با این قوه بی نهایت طلبی باید به سمت معشوق بی نهایت حرکت بکنه، نه معشوقهای محدود و موقت و مادی. به هر حال این سیری ناپذیری ویژگی انسان هست، داشتن قوهی به نام فوق عقل یا فوق تجرد که انسان رو بی نهایت طلب میکنه. این باید باشه. از اون جهت که این در وجودش هست، اگر انسان به سمت معشوق اصلی جهت خودش رو تنظیم نکنه، اون حس بی نهایت طلبی خودش رو جهت نده، این بی نهایت طلبی به سمت دنیا و به تعبیر قرآن متاع دنیا، متاع ناچیز دنیا انسان رو حرکت میده. و تصور بفرمایید شما که با یک قوه بی نهایت طلب انسان در مظاهر محدود بخواد کار بکنه، چقدر رنجاور و خستگی آور هست. انسان هیچ وقت به آرامش و سیری نخواهد رسید. بنابراین اگر کسی بخواد اون قوه بی نهایت طلبش رو جهت خوب بده، از قناعت استفاده بکنه، باید توجه داشته باشه که معشوق اصلیش کی هست بشناسه و جلوی زیادت خواهی نفس خودش و حرص خودش رو بگیره. بی نهایت طلبی وقتی که انحراف پیدا میکنه، یعنی به جایی که به سمت معشوق بی نهایت بره به سمت دنیا، معنای حرص و طمع و این چیزها رو پیدا میکنه که مذموم هست، بد هست و هلاک کننده است برای انسان. ایجاد روح قناعت، همونطور که خدمتون عرض کردیم، احتیاج به تلقین داره. یعنی انسان باید این رو ایجاد بکنه در وجود خودش، بتونه حرص خودش رو، طمع خودش رو، افزون خواهی خودش رو کنترل بکنه تا برای اون قوه بی نهایت طلبش و فطرتش فضا و امکان وجود داشته باشه که به سمت معشوق اصلیش حرکت بکنه. آموزش‌هایی رو در این زمینه معصوم علیه السلام فرمودن که خدمتون چند روایت رو تقدیم کردم و مسئله مهم این بود که اگر کسی بخواد از فواید دنیای آخرتی قناعت استفاده بکنه، باید روح حرص و طمع رو از خودش دور بکنه که هم به رشد و برکت اقتصادی برسه و هم بتونه به فواید قناعت، سایر فواید قناعت نائل بشه، هم مانعی در سر راه حرکتش به سمت آخرت و ابدیت و به سمت هدف خلقتش ایجاد نشه. چند روایت رو خدمتتون تقدیم کردیم. قبل از اینکه به سایر فرمایشات معصوم بپردازیم، این نکته رو عرض کنم که عوامل متعددی هستند که در جامعه حرص رو دامن میزنند و نمیگذارن که ما به سمت قناعت حرکت بکنیم، یعنی تحریک کننده هستند. اساساً در وجود انسان این قوه طبیعت و فطرت با پشوانه بی نهایت طلبی وجود داره. اگر یه نفر معشوق حقیقیش رو پیدا کرد، دیگه نفسش آرامش پیدا میکنه، حرصی برای دنیا طلبی نداره، به راحتی هم میتونه قناعت رو بر خودش حاکم بکنه. اما اگر پیدا نکرد، اون بی نهایت طلبی دنیایی و مذموم حتما به سراغش میاد. پس ما یک عامل درونی داریم که اگر تربیت نشه ما رو به سمت حرص شدید، طمع شدید، ناآرامی و فشار روانی خیلی زیادی سوق میده. عوامل کمکی هم در خارج وجود داره. یکی از اونها معاشرت با افراد مصرف هست، با افراد دنیا زده هست، با افرادی که خودشون رو نشناختن، مبنای خلقت در دستشون نیست، با هدف خلقت خودشون آشنایی ندارن، نمیدونن که برای چی اومدن به این دنیا و اساسا خوشبختی حقیقی انسان رو نمیشناسن. رفاقت با اینها، رفت آمد با اینها در انسان روح اسراف، تبذیر، تمعکاری، حریص بودن، دنیا طلبی رو افزایش میده. که جلسه گذشته مقداری در موردش صحبت کردم. شما در معاشرت ها وقتی که میبینید کسایی که باشون دوست هستید، همکار هستید، فامیل هستید، رفت آمد دارید باشون، اینها دائما ولع به دست آوردن اشیاء مادی دارن، دائما چشم و همچشمی دارن، اگر خودت آماده نباشی و موقع ممکن است انسان تحت تأثیر اینها قرار بگیره. بذار در قرآن به شدت پرهیز داده از اینکه انسان با اینجور افراد رفت آمد زیاد و مؤثر داشته باشه، حتی اگر جزء رحم انسان هستن، یعنی جزء خیشان انسان هستن و انسان موظف است از باب صله ارحام با اینها ارتباط داشته باشه، ارتباط باید به گونه‌ای باشه که این تأثیرات منفی رو نداشته باشه و انسان بتونه آرامش خودش، شخصیت خودش رو حفظ بکنه و یه موقعی بعد حیوانی و طبیعت با ارتباط با اینجور افراد غلیان نکنه، طغیان نکنه که بیاد بر بعد انسانی و فطرت حاکمیت پیدا بکنه. دیگه از عواملی که هست تبلیغات بازرگانی هستش، در روزنامه ها، مجلات، در رادیو و تلویزیون، که دائما در انسان حرص رو زیاد میکنه. یعنی کسی یه تلویزیون داره توی خونش، با این تلویزیون راحت میتونه 10 سال 15 سال کار بکنه، زندگی بکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما دائما تبلیغات باعث میشه انسان از اون چی که داره زده بشه و دیگه ارضا نشه، دنبال این باشه که یه چیز بالاتری رو به دست بیاره. همین چند روز پیش خانواده ای رو که وضع اقتصادی خیلی بالایی هم نداشتم، خبردار شدم، گفتش که من رفتم یه تلویزیون خریدم از این تلویزیون های خیلی بزرگ که بهش میگن سینمای خانگی، برای فضای کوچیک خانه، حالا فضای خونه شدم خیلی بزرگ نیست. گفتم چند خریدی؟ گفت 5 میلیون تومان دادم این رو خریدم. ببینید چی باعث میشه انسان احساس بکنه که فقیره، احتیاج داره این تو خونه باشه، اگه نباشه ما آرامش نداریم، اگه نباشه شخصیت نداریم، اگه نباشه دیگه نمیتونه تلویزیون معمولی استفاده بکنیم. خب شما تلویزیون مردم ده ها سال دارن از همین تلویزیون های معمولی استفاده میکنن، حالا اون موقع سیاه‌سفید بود یا حالا یا الان رنگی هستش، تلویزیون معمولی. حالا اگه ما پولدار بودیم لازم است، یعنی این موجب میشه که ما بریم یه همچین هزینه بکنیم، یا اگه نبودیم بریم قرض بگیریم. این حریص بودن و روح فقری که میاد سراغ انسان، انسان رو به سمت این اسراف ها و تبذیر ها میکشونه که برای فضای کوچک خانگی که یه تلویزیون شاید مثلا 20 اینچ یه کمی بزرگتر کافی باشه، انسان برای دستگاه اونجوری با اون قیمت خریداری بکنه. لباس، اتومبیل، مبلمان، از خانم خدمتون، چیزهای دیگه خیلی زیاد هست. شما هم تو تبلیغات بازرگانی دارید میبینید در رادیو تلویزیون. خب به هر حال اونها تولید کننده هستن، موظفن، باید هم این کار بکنن، جنس خودشون رو تبلیغ بکنن، بر اونها عیبی نباشه شاید، ولی کالاشون میخواد تبلیغ کنه، کارش تولید هستش. ولی این جای ما واقعا فکر بکنیم که آیا نیازمندیم؟ دائما در برنامه ها بعضی از آگهی های بدی هست، نیازهای دروغین و کاذبی رو در ما تلقین میکنه به ما که این باید حتما تو خونه باشه، این نباشه نمیشه، این نباشه شما آرامش ندارید. خیلی وقتا ما جنس هایی رو میخریم، چیزهایی رو هزینه میکنیم که خیلی به کار ما نمیاد، مصرف خیلی زیادی نداریم. گاهی وقتا میگیریم که شاید یه زمانی به کارمون بیاد، این براش هزینه میکنیم با توهم، در لباس، در عرض کنم خدمت و وسائل منزل این هستش. بعضی وقتا هم هست اصلا در خود منزل هم خیلی اینجوری هستن، در خود منزل هم به این سمت میرن. حالا من نمیگم که انسان اگر میتونه مثلا فرض فرمایید که منزلش رو بدون یه هزینه بالایی و یه تحمیل بالایی عوض بکنه که تازه تر باشه براش این کار نکنه ها، ولی گاهی وقتا این تنوع طلبی کار دست ما میده و باعث میشه عمری رو که ما برای هدف خاصی بهمون دادن دائما صرف نو کردن کمالات جمادی و نباتی و حیوانی بکنیم. خب بریم به سراغ بعضی از فرمایشاتی که معصومین علیه السلام در این زمینه دارن و یکی از اون فرمایشات همین بیان این هستش که شما بدونید بخواهید یا نخواهید حس بی نهایت طلبی با اتون هستش. مهم این هستش که باید به این حس بی نهایت طلبی جهت بدید، جهت خوب. امام صادق علیه السلام هست میفهمد که ان فی ما نزله به الوح من السما لو ان لابن آدم وادیین یسیلان ذهبن و فزتن لبتقا الیه ما سالس. میفرماید که اگر امام صادق میفرماید در چیزهایی که به وسیله وحی نازل شده، در کلماتی که به وسیله وحی نازل شده، یکی از اونها این هستش که اگر فرزند آدم، ببینید طبیعت بی نهایت طلبی انسان رو میگه که لو ان لبن آدم، لبن آدم اینه بشر، بشر اینجوری است که اگر دو وادی، دو رودخانه از طلا و نقره داشته باشه که براش جاری باشه، باز هم رود سومی رو درخواست داره، انسان حد یقف نداره، اینجور نیستش که یه زمانی بگه من بسمه، اینطور نیستش. من شخصی رو میشناختم که در یکی از کشورهای اروپایی 180 شرکت داشت، شرکت های معروف که حالا خوب نمیخوام اسمشون رو بیارم. وقتی باش مصاحبه میکردن مینالید، یعنی از اینکه درآمدش کمه مینالید این آقا. این نالیدن مال همه است، یعنی شما نمیتونید پیدا بکنید کسی رو که نناله، مگر کی؟ اون هفته خوندیم آیش رو، الا مسلم، مگر کسی که تونسته باشه با صلات و نماز و معنویت حقیقی معشوق حقیقیش که آرومش میکنه رو پیدا بکنه. اگه اینو پیدا کرد دیگه ناله نداره. غیر از کسی که خدا رو یافته با خدا راضیه، هیچ کس شما از دارا و ندار پیدا نمی کنید که هر وقت میرسه داداش بگی حالت چطوره، بگه که وضعم خوبه، راضی هستم. همه ناراضی هم. همه ناراضی هم. و همه هم دوست دارن این ناراضیتی رو ابراز بکنن، یعنی همیشه دوست دارن خودشون بدبخت نشون بدن، گرفتار نشون بدن، بیچاره نشون بدن و یک سر ناله بکنن. در ادامه این فرمایش این استش که میفرماد که در خطاب به انسان آمده یبن آدم انما بطنک بحر من البحور و واد من الاودیه لا یملأه شیء الا التراب. میفرماد که ای فرزند آدم، ای آدمی زاد، شکم تو دریا و دره است از دریاها و دره ها که اون رو چیزی جز خاک پر نمی کنه. یعنی چی؟ چیزی جز خاک پر نمی کنه شکم شما رو. یعنی انسان تا دم مرگ دست از طلب بر نمی داره. حالا اگر کسی این توفیق رو داشت، این سعادت رو داشت که معشوق اصلی و مطلوب حقیقی خودش رو در نظام خلقت پیدا کرد، تا لحظه آخر دنبال معشوق اصلیش است، از حرکت باز نمیست. اما اگر به جای معشوق اصلی معشوق قلابی رو اشتباهاً فرض کرد این معشوق اوست، این تا آخر عمر دنبال دنیاست، یا کمالات جمادی یا کمالات نباتی یا کمالات حیوانی، تا آخر عمر، تا لحظه آخر میخواد با این خودش آرام نگه داره، هیچ وقت هم سیر نمیشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، میفهمود من رفتم بالا سر یه دانشمندی تلقین شهادت این کنم بهش، بهش بگم که خب حالا مثلا اشهد و الله اله الا الله بگو چنین بگو چنان، گفت میگفتش لحظه آخر، گفت خدا با من، به من خدا خیلی ظلم من کرده، خدا به من خیلی ظلم کرده، داره من از زن و بچه‌ام جدا میکنه، از خونه‌ای که تازه ساخته جدا میکنه. یعنی با بغض خدا انسان از دنیا میره. گاهی وقتا که روح قناعت درش حاکم نیست و حرص و طمع میاد سراغش، بد میمیره آخر و ابدیتش به خطر میفته. اینجوری میشه، عاقبت به شر میشه. هیچ وقت برای ملاقات خدا و دیدار خدا آمادگی نداره، اصلا رقبتی هم دیگه به خدا پیدا نمی کنه وقتی که جهت رو اشتباه می داره و می افته توی این باطلاقه که انتها ناپذیر، که هر چی هم تلاش می کنی باز بیشتر فرو می ری درش، می افته توی حرص و هیچ وقت هم روی آرامش رو نخواهد دید. فرمایش دیگری از امام صادق علیه السلام هست در همین زمینه. میفهمد یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حالا بعد یه متن عربیش طولانی است نخونم، آدم خیلی منصفی بود. چقدرم خوبه انسان دغدغه انسانیت داشته باشه، یعنی اگر دچار یه مریضی میشه، مریضی روحی میشه، قساوت قلبی میگیره، یه مشکل اخلاقی پیدا بکنه، مهم باشه این، همونطور که مشکل جسمی اگر پیدا میکنه براش مهم باشه و به پزشک مراجعه میکنه، اگر یه مشکل اخلاقی هم پیدا میکنه واقعا ناراحت باشه، دغدغه داشته باشه. میره خدمت امام صادق علیه السلام، خوب فهمیده که دوچار چه معضل بزرگی شده. به حضرت میگه آقا من دوچار یه بیماری مشکلی شدم، یه بیماری خیلی حادی پیدا کردم که میگه من هر چی روزی به دست میارم آروم نمیشم و قانع نمیشم، همینجوری یک سر حرص میزنم برای روزی بیشتر و درآمد بیشتر و نفس من بیشتر میطلبه، شما من راهنمایی کنید که من آروم بشم، اینقدر حریص نباشم، یه چیزی به من بیاموزه که این مشکلم رو حل کنه. ببینید حضرت چقدر زیبا راهنمایی میکنن ایشون رو، میفهمد که اگر اون اندازه‌ای که زندگی تو رو کفایت میکنه تو رو بی نیاز میکنه، اون مقداری که کفایتت میکنه، این دقت کنید کلمه رو ها، اون مقداری که کفایتت میکنه تو رو بی نیاز میکنه، یعنی آروم میشی بهاش، به حد اقل ها کفایت بکنه. کفایت هم نسبت به آدم ها فرق میکنه، یعنی کفایت به حال نسبی هستش. اگه این تو رو بی نیاز میکنه کمترین چیز هم برای تو بس، تو کمترین ها میتونی زندگی بکنی، اما اگر آنچه که تو را بسنده هست بی نیازت نکنه، اون چیزی که کفایتت میکنه تو رو بی نیاز نکنه و حریص باشی هیچ چیز بیشتری رو بطلبی، دنیا هم نمیتونه تو رو بی نیاز بکنه. یعنی چی؟ یعنی که آخر عمر هر چی به دست بیاری باز چیز دیگه ای رو اشتیاق داری، هوس تازه تری رو داری. و امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید که من لم یغنه الیسیر لم ینفعه الکثیر، کسی که اندک قانعش نمیکنه، کم قانعش نمیکنه، زیادم سیرش نمیکنه، بهش سودی نمیرسونه. چرا؟ چون بالاخره ما میخوایم به آرامش برسیم، یعنی میخوایم موقع برسیم بگیم آقا من دارم آرامش برسم، میخوام بهش برسم، بگم من دارم، نیازی ندارم. اگه با واقعا اون مقداری که کفایت میکنه آروم شدم نشدم، اگه اینو رها کردم گفتم یه چیز دیگه بیشتر، این مسیر یه چیز دیگه تا آخر حد یقف نداره، انسان قانع نمیشه، همینجور ادامه پیدا میکنه و انسان ناآرامی و استرابش دائما ادامه پیدا میکنه. خب این فرمایشو از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون عرض کردم و آخری روایش رو در این بخش بخونم تا بریم به سراغ آثار قناعت. بحثمون چیه؟ بحثمون هستش ما باید توجه داشته باشیم امکان نداره اگر خودمون رو با معشوق اصلیمون آرام نکنیم با هیچ معشوق دیگری آرام کنیم. در قرآن هم خیلی زیبا فرموده لا تدعو مع الله الهن آخر لا اله الا هو، با خدا دلبر و معشوق دیگری رو نخواهید، یعنی غیر از خدا کسی نمیتونه شما رو آرام بکنه. لا تدعو مع الله الهن آخر، با خدا دیگه دنبال دلبر و معشوق دیگری نباشید، چون لا اله الا هو، جز او دلبر و آرام کننده ای وجود نداره برای شما. بحث این است که اگر ما با خدا آرامش پیدا کردیم با معشوق اصلیمون با بی نهایت حقیقی که دیگه خوشبخت هم دنیا آرامیم هم آخرت آرام هستیم، اما اگر از این معشوق اصلی گذشتیم امکان نداره کسی حرص به سراغش نیاد، زیاد طلبی به سراغش نیاد. بعضی هم میگن که نه خیلی هم بودن که با خدا هم آشتی نبودن، با معنویت هم نداشتن، اما آدم های آرومی بودن، هیچ حرص دنیایی نداشتن. بله ممکن است به کمالات جمادی حرص نداشته باشه، اما تو کمالات نباتی حریص بود. ممکن است تو کمالات نباتی حریص نباشه، در کمالات حیوانی حریص هست. ممکن است پول نخواد، اما محبوبیت طلبه، شهرت طلبه. ممکن است به حد اقلهای مادی اکتفا بکنه، اما قدرت طلب و ریاست طلبه. یا کمالات خیالی و وهمی دیگری هست که انسان دنبال اونها میره. پس نمیتونیم ما از دست این اژدهای چند سر حرص و طمع نجات پیدا بکنیم، مگر اینکه بی نهایت طلبی رو با مصداق اصلی بی نهایت آرام و ارضا بکنیم. امام صادق علیه السلام برای اینکه ما بتونیم واقعا حریف این بی نهایت طلبی خودمون بشیم، یکی از راه هایی که ما معرفی میکنه این هستش که ما در بحث قبلی هم خدمتون عرض کردیم، در بحث چشم هم چشمی میفرماد که انظر الى من هو دونك فی المقدره ولا تنظر الى من هو فوقك فی المقدره فان ذلك اقنع لك بما قسم لك. میفرماد که همیشه به کسانی نگاه بکن که از خودت ناتوانتر هستن از نظر اقتصادی. هیچ وقت نگاه نکن به کسایی که بالا دست خودت هستن. بعد میفهمد این کار باعث میشه که تو به قناعت نزدیکتر بشی و به اون چه که خدا نصیبت کرده راضی تر بشی. حالا الان شروع میکنیم ان شاء الله راجع به این بحث که وقتی که انسان به قناعت میرسه چقدر شیرینی، چقدر شادی و آرامش براش تولید میشه در زندگی و میتونه یه زندگی خیلی شیرین داشته باشه. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. قناعت چند اثر داره که من آثارشون میگم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اینها رو برای همه ما انشاءالله به فضل خودش ایجاد بکنه. حتی از ما هم باید حرکت باشه تا خدا این برکت رو به ما بده. ما هم باید خودمونم قدمی برداریم و بتونیم با قناعت یه زندگی شاد و آرام داشته باشیم. بارها عرض کردم که انسان حقیقی از نظر قرآن انسانی است که شاد و آرامه. میایتون نگه این که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که المؤمن دائم النشاط مؤمن نشاطش دائمی است. المؤمن دائم نشاطه نشاطش دائمی است. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده این روایت از هر دو بزرگوار علیهم السلام. علامت مؤمن این است که نشاطش دائمی است. رمز رو من به شما بگم، یکی از رمزهای بزرگ آرامش مؤمن و شادی مؤمن همین است که مؤمن تونسته به حفظ خودش غلبه کنه. اگر نتونه به حرص خودش غلبه بکنه، اون چه که داره رو قدرش رو نمیدونه و دائما به دنبال جدیدهای محدود میگرده، جدیدهایی که هیچ وقت نمیتونن حس بی نهایت طلبی انسان رو آرام بکنن. این آثار رو که میخونم خوب دقت بفرمایید که تک تک اینها شادی و آرامش میاره برای ما. اولین اثر، آثار من تقسیم بندی کردم به آثار دنیایی و آثار آخرتی. اول آثار دنیایی رو میگیم. چرا اول آثار دنیایی رو میگیم؟ چون دنیا هست که آخرت رو میسازه. ما آخرت جدای از دنیا که نداریم، که آخرت همراه دنیاست، با دنیاست، بعد از دنیا نیست، همزمان با دنیا هسته. همزمان ما همین الان تکلیف بهشتی و جهنمی بودنمون تا این مقدار عمری که کردیم معلومه. هر باطنی که ساختی تا الان معلومه که چه کاره هستیم. لذا اول به دنیا میپردازیم. اولین اثر از آثار قناعت این است که انسان وقتی حرص رو کنار گذاشت، اکتفا کرد، راضی بود به اونچه که خداوند بهش نصیبش کرده، بهش داده، اینکه احساس بی‌نیازی و ثروت در انسان ایجاد میشه، قنای حقیقی یا قنای حقیقی پیدا میکنه. این بی‌نیازی خیلی آرامش میاره برای انسان. یعنی خیلی ها هستن که ثروت غیر از غنا هست، آدمایی هستن که خیلی ثروتمندن اما آرام نیستن، غنی نیستن، بی‌نیاز نیستن، همیشه گدا و گرسنه‌ن، همیشه به دنبال چیزایی هستن که ندارن. این با گدا هیچ فرقی نداره، با یه فرد فقیر هیچ فرق نداره، چون همونطور که گدا آرامش نداره، در حسرت چیزایی که نداره، این ثروتمندم به اونچه که داره قانع نیست، همیشه در حسرت چیزی است که نداره. لذا به جایی که در اسلام ثروت رو توصیه کنن، البته ثروت جای خودش داره، اهمیت هم داره، چیز بدی هم نیست، حالا بهش میپردازیم در جلسات آینده، به این سفارش کردن که شما روح غنا درتون ایجاد بشه، روح بی‌نیازی درتون ایجاد بشه. اگر جای چیزی دیدید تحریک نشید، احساس ضعف در مقابلش نکنی، اگر چیزی رو نداری خودتو دست کم نگیری و فکر نکنی با نداشتن یک کمال جمادی یا نباتی یا حیوانی آدم بی‌ارزشی هستی، آدم عقب مونده‌ای هستی و اونی که داره قیمتش بالاتر از توست و موفق‌تر از تو و موفق‌تر از تو هست و شادتر از تو. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمد طلبت الغنا فما وجدت الا بالغنا، میگه من دنبال غنا هستم، غنا رو طلبیدم، پس چیز قشنگی انسان به طلب غنا رو، چیز خوبیست انسان دنبال غنا باشه، غنا رو طلبیدم فما وجدت الا بالغنا، ولی او رو یافت نکردم مگر با چی؟ با قناعت. یعنی قناعت هست که منو ساکتم میکنه، آرومم میکنه، این احساس بی‌نیازی رو به من میده. علیکم بالقناعه تستغنوا، قانع باشید تا توانگر باشید، قانع باشید تا بی‌نیاز باشید. این لازمش همون هست که خدمتتون عرض کردم که انسان جلوی حرصش رو بگیره با اونچه که داره بتونه خودش رو سر پا نگه داره، اکتفا بکنه به اونها و راضی باشه از اونها. در فرمایش بعدی از امام باقر یا صادق نقل شده این روایت، می‌فهمد که من قنع به ما رزقه الله فهو من اغنى الناس، هر کس که به اون چی که خداوند روزیش کرده قانع باشه، این از بی‌نیازترین و توانگرترین مردمان هستش. یعنی تحریک خارجی توش اثر نداره، هیچ کس نمیتونه قلقلکش بده، هیچ کس نمیتونه هولش بکنه که آی من ندارم، آی بدبختم، آی غمونده هستم. من لاغت تو یک سال گذشته شاید بیش از 100 مشاوره داشتم به این که خانواده آمدن گفتن ما بچه‌مون توی راهنمایی و دبیرستان از ما تلفن همراه می‌خواد. از شما ناکنید این بیماری که تو همه مردم هست، نه حالا کشور ما هم نیست، همه جای دنیا هست، همه جا، که انسان اگه اینو نداشته باشه احساس میکنه خیلی بیچاره است، نیاز خیلی کاذبی ایجاد شده. همه میگن خب مگه بعد تلفن داشتن که انسان خب همیشه در دسترس باشه، بتونه همیشه ارتباط داشته باشه. نه، این چیز بدی نیست برای یه کسی که واقعا نیازمند هست، چیز بدی نیست. اما خیلی ها دنبال به دست آوردن تلفن همراه هستن، خریدن تلفن هستن با مزیقه مالی، خودشون رو خانوادهشون رو در فشار قرار میدن، چون اساساً این رو یه شخصیت میدونن. میگن بچه همه خانواده ها میگن بچه های ما فشار بوده که بچه های دیگه دارن از ما کوچیک‌تر هم دارن، یالا برای ما بخرید. امروز یه مورد داشتم در قبل از که بیام اینجا مورد مشاوره ای، همین بود که مادری رو پسرم بد اخلاقی میکنه، گریه میکنه، داد و بیداد میکنه توی خانه، بی ادبی میکنه نسبت به من و پدرش و از من تلفن میخواد، در حالی که ما مستاجریم، گرفتاریم، هنوز نیازهای اولیمون هم نمیتونیم تامین بکنیم، از من تلفن میخواد. خیلی خانم ها واقعا نیازی ندارن، ترددی ندارن، رفت آمدی ندارن، ولی فشار بیاره که حتما داشته باشه تلفن همراه. حالا یه مثال هست من دارم خدمتتون عرض میکنم، خیلی چیزهای دیگه هستش که واقعا اگر ما نداشته باشیم به هیچ جا لطمه نمیخوره ها، ولی ما همیشه میگیم این باید باشه، اگه نباشه من آرامش ندارم. خب این میدونید چقدر هزینه برای ما داره؟ نه هزینه مادی و هزینه معنوی زیادی برای ما داره، هزینه عاطفی زیادی داره که حالا به این میپردازم. چیزی مفت تمام نمیشه به دست آوردنش. یعنی اینجوری نیستش که من بگم چون پول دارم هزینه میکنم، مگه کسی پول مفت به دست بیاره، پول حرام به دست بیاره، پول نامشروع داشته باشه؟ اگه کسی با زحمت، با کار حلال، با کار درست و خداپسندانه پول به دست بیاره، اینجوری نیست که اگر داشت بگه خب من که دارم خب پس هزینه کنم. بله داری هزینه میکنی، اما میدونی به چه قیمتی؟ به قیمت همون پول هزینه جنسه؟ نه، به قیمت عمرته. تو عمر میگذاری تا این پولو به دست بیاری و این عمر فقط برای کسب کمالات جمادی و نباتی و حیوانی به ما داده نشده، است برای چیز بالاتر داده شده. در فرمایش دیگری در حدیث قدسی است، اوحى الله تعالی الی داوود علیه السلام وزعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. داوود، من بی‌نیازی رو در قناعت قرار دادم و مردم به دنبال بی‌نیازی در کثرت مال میگردن، یعنی هی میخوان درآمدشون و ثروتشون رو به بالا ببرن که به آرامش برسن، به یه خوار ما نیاز نداریم. شما یه نفر تو دنیا تا به حال سراغ دارید؟ یک نفر تاریخ سراغ داره یک نفر که حجم ثروتش رو بالا برده باشه، نیازاش کم شده باشه؟ به قول علی علیه السلام المالو مادت و شهوات، بعدا تو اصل ششم میرسیم به این مسئله که مال دارایی خودش ماده شهواته، یعنی تولید کننده آرزوست، تولید کننده هرسه، یک سر میل ایجاد میکنه. وقتی داری هی میخوای خزینه بکنی و اون چیزایی که تو بیرون هست و نداری همیشه ده ها و صد ها و هزاران برابر بیشتر از اون چیزیست که داری و اساسا روح بی نهایت طلب تو رو این چیزا آرام نمیکنه. ما فکر میکنیم که اگه اینو بگیریم خوشبختیم و آرامیم، خب میریم به سمتش، هزینه هم میکنیم، با عمرمون پول به دست میاریم، پول رو هزینه میکنیم که آرامتر بشیم، احساس بی نیازتر بکنیم. هرچی هزینه میکنی نیازمندتر میشی، هرچی هزینه میکنی ناآرامی بیشتر میشی. یه وسیله میخری که یه نیازتو برطرف بکنه، بعد میده این وسیله خودش صد جور لوازم جانبی میطلبه که دائما هی باید هزینه کنی بریزی تو گلوی این و اونم سیر شدنی نیست. خب حالا ما بیاییم خودمون رو جای حضرت داوود بگذاریم. این وحی وقتی برای داوود شده در واقع برای انسانهای دیگه است، برای همه است که خداوند داره بر ما وحی میکنه، نازل میکنه این رو بر ما که آهای فلانی، من بی نیازی و توانگری رو در قناعت قرار دادم. بشنویم دیگه، به جای حضرت داوود بشنویم، با گوش انسانی باید شنید، با گوش انسانی. من بی نیازی رو در قناعت قرار دادم، مردم اون رو در کثرت مال می جویند، فلا یجدونه، هیچ وقت پیداش نمی کنند، هیچ وقت پیداش نمی کنند. خب ما الان چقدر داریم انسانهایی رو که با وجود داشتن آرامش ندارن، مشکلات زندگیشون چند برابر شده، قبلا که نداشتن مشکلات محدودتری داشتن، حالا که دارن همین دارایی برای جونشون شده، برای جون خودش و همسرش و فرزندانش شده، همین حرص و بالا برده، همین بد اخلاقی نسبت به همدیگه، تنفر نسبت به همدیگه رو زیاد کرده، همه اعضای خانه رو ناآرام و حریص کرده. در فرمایشی و وصیتی که امیرالمومنین علیه السلام به امام حسین علیه السلام می‌فرماید، می‌فرماید که لا مال ازحب بالفاقت من الرضا بالقوت و من اقتصر على بلغت الكفاف تعجل الراحة و تبوع خفصده. می فهمد که هیچ ثروتی، یه فرمایش معصومه دیگه، یه متخصص معصوم انسانشناس که علمش از علوم همه بشر بالاتر استش، یه معصوم متخصصی که انسان رو در سه مرحله حیات قبل از دنیا و دنیا و بعد از دنیا میشناسه و به فرموده خودش به راه‌های آسمان بیش از راه‌های زمین آگاهی داره. حالا امام حسین، اما امیرالمومنین علیه السلام داره به ما وصیت میکنه، اصلا به امام حسین کرد که به دست ما برسه. ما دنبال غنا نیستیم، دنبال آرامش نیستیم، دنبال بی‌نیازی نیستیم. خب حضرت راهنمایی می‌کنه، می‌فرماد که لا مال ازحب بالفاقه، هیچ مالی، هیچ ثروتی فقر زداتر از رضایت به اون چه که قوت توست وجود نداره. اون چه که نصیبت شده، قوت خودت. شما سفره ها رو در نظر بگیر، سفره هایی که الان ما ها داریم، چرا ما نمیتونیم با سفره ساده سر بکنیم و سیر بشیم و راضی بشیم کنار بکشیم؟ چرا نمیتونیم؟ یعنی چرا شرط هست که حتما ما باید غذاهای مفصل و گرون قیمت بپزیم و بخوریم؟ من خیلی سال پیش یادم هست، 30 سال پیش، 40 سال پیش یادم هست که سفره‌ها اینقدر رنگین نبود، مردم خیلی ساده برقرار میکردن، برگزار میکردن، خیلی شرط نبود. ولی الان خیلی ما سفره‌هامون مشروطه، خیلی سفره ها مشروطه که اگه بخوایم وعده غذا بخوریم خیلی چیزا باید سر سفره باشه. خب این هزینه میخواد، مهمونی رفتنمون، عرض کنم خدمتون که ارتباطات دیگرمون، همیشه برای شرط های زیادی قرار دادیم، همه هزینه بر، راضی به قوتمون نیستیم. یادم هست که از اولیاء خدا در شهرستانی زندگی میکردن، بنده باشون تماس گرفتم، زنگ زدم منزلشون، گفتم که به اتفاق یه تعدادی از شاگردان و دوستان شما میخوام خدمتتون برسم. فرمودن که تشریف بیارید. قرار گذاشتیم که برای نهار بریم منزل ایشون. رفتیم منزل ایشون، حالا گفتیم که استاد و ولی خدا میخواد از ما پذیرایی کنه نهار. یه سفره آوردن و یه گونی نون خوش، بعد یکی یه کاسه دوغ جلومون گذاشتن، مقداری هم کشمش. چقدر لذت داشت. تریپ کردن و خوردن همه. کلمه آشپزخانه اصلا از اسمش معلومه، آشپزی توش صورت میگیره. آش جزء غذاهای مهم و سازنده است برای بدن، کامل هم هست، غذای کاملیه. سوپ غذای کاملی هستش. ما چیزهایی که کنار آش و سوپ میذاریم خیلی وقتا اصلا به پای آش و سوپ نمیرسه، ولی ما سفره ها رو مشروب کردیم. آش و سوپ شده هوسونه یا پیش قضا، شده پیش قضا، در حالی که واقعا خودش کفا میده برای سیر شده. اونم یه وعده ای که انسان احتیاج داره سواج هم بخوره مثل شام، برای نهارش هم خوبه. ولی ما اینو بد میدونیم، اینو بد میدونیم که مثلا ما یه وعده غذایی فقط آش داشته باشیم بخوریم، سوپ بخوریم کافیه دیگه، همین سوپ داریم میخوریم. خب بگید باش چی میخوایم بخوریم؟ این کلمه اصلا ما مقید کردیم، باید حتما باهاش یه چیزی خورده بشه. میخوام عرض کنم ما از اون چه که معصوم میگه و اون چه که آروممون میکنه فاصله داریم، خیلی مشروط داریم زندگی میکنیم. میفرماید هیچ مالی رو فقر زداک تر از رضایت به قوت ندیدن. خب معصوم داره بگیم. یادم هست یکی از این دوستان یه موقعی جلسه این کلاس ها و جلسات ما منزلشون بود، گفتش که من خیلی دوست دارم یه موقع افطاری بدم به این بچه ها میان، ولی خب وسعمون نمیرسه، مادرم ناراحت شرمنده است، پدرم بیه که خب دوست داشتیم یه افطار بدیم میشه. گفتم که خب من میخوای چی بدید بهشون؟ گفت حالا باید غذا درست بکنیم. چی درست؟ این اسراف هایی که الان ماه رمضان همیشه هست، مصرف ما چند برابر هم میشه متاسفانه، سفره های خیلی رنگی. گفتم نه بابا یه آش بس، همه هم دوست دارن افطار آش بخوریم، شما یه آش. گفت راست میگی؟ گفتم بله. خب بد نیست؟ گفتم نه بد نیست. مادرش من گفت ما آخه خجالت میشه. گفتم نه خیلی هم خوبه، شما درست بکنید. آش رو درست کردن و خلاصه موقع افطار همه نشستن و یه خلاصه ظرفی آش خوردن و بنده که رو جریان بودم نشستم و ظرف دوم هم ریختم خوردم، برگ کشیده بودن کنار. بعد گفتم آقایون افطار همینه. دوباره همه برگشتن سر سفره و نشستم به خوردن. خیلی وقتا وقتی که ما سادگی میکنیم، یعنی به ساده اکتفا میکنیم، لذت بخشتر هستش. یعنی کسی فکر کنه قراره من افطار آش بخورم، نون و پنیر و سبزی بخورم، خیلی لذیذتره تا وقتی که انسان بین 30 تا غذا گیج میشه کدومو بخوره، استراب میگیردش که کدومو بخوره، تا 15 تاشو میخوره برای 15 تا دیگهش باید قصه بخوره که چرا نتونستی این 15 تا دیگه رو بخوری. خب وقت تمام هست، ایشالله بقیه بحث قناعت رو در جلسه بعد پیگیری میکنیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.